گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام حضرت عشق، خانم ها، آقایان، هموطنان و همشهریان جان، سلام به روی ماهتون، وقت شما بخیر، امیدوارم حال دلتون خوب و ایام به کامتون باشه. انشالله صدای داوود نعمتی رو میشنوید با افتخار به عنوان مجری کارشناس برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. حدود 30 دقیقه مهمان شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران هستم. مطابق هفته گذشته هم لازم به یادآوری است، همونطور که مستحضرید، فصل سوم برنامه گفتاورد رو در سال جدید میشنوید که در این برنامه با اندکی تحول با موضوعات مختلف مردمی در ساحت اندیشه، تاریخ، سیاست، فرهنگ و هنر جوامع شهری، روستایی، عشایری و حوزه کشاورزی در روزهای زوج ساعت 13:30 دقیقه در خدمت مردم گرانقدر و فرهیخته پایتخت و شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران در اقصانقاط کشور عزیزمون ایران زمین هستیم و سعی داریم در سال و فصل جدید این برنامه با رویکرد تحولی به موضوعات و دغدغه‌های مهم و اصلی شما بزرگواران بپردازیم و از محضر اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و صاحب نظران برای جریان‌سازی و تولید محتوای اثربخش و ماندگار در راستای مطالبه‌گری رسانه‌ای بهره‌مند بشیم. بنابراین خواهشمندم لطفاً به موج و ردیف رادیوتون دست نزنید و اجازه بدید لحظاتی رو با عشق در کنار همدیگه سپری کنیم. قول میدم اگر مخاطب همیشگی رادیو تهران و علاقه‌مند به موضوعات جدید با محوریت جذاب روستا، عشایر و کشاورزی باشید، وقتی گرانبهاتون رو با شنیدن عرایض ما از دست نخواهید داد. قبل از معرفی میهمان محترم حضوری برنامه خدمتتون عرضم که میتونید از طریق شماره تلفن 0212-62-65-24-65 و 22-65-24-66 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران360 در نرم افزار بله و ایتا با ما در ارتباط باشید و ما رو دنبال بفرمایید. خب در این قسمت از برنامه گفتاورد با موضوع آب و آبخیزداری در خدمت میهمان ارجمند برنامه جناب آقای مهندس سید ابوالفضل میرقاسمی، کارشناس محترم منابع طبیعی و آبخیزداری هستیم که تقاضا میکنم با شنوندگان عزیزمون سلام علیکی اگر دارید بفرمایید که در ادامه گفتگو رو آغاز بکنیم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، با امیدوارم مباحثی که مطرح میکنیم براشون مفید باشه.
انشالله. خدمت شما عرضم که آب به عنوان عنصر حیاتی بشر، تمام موجودات جهان هستی و وجه مشترک حصول به توسعه پایدار به شمار میره. این موضوع به عنوان مهمترین چالش بزرگ حال حاضر و آینده انسانه که میتونه سرمنشه بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان رو رقم بزنه. خیلی اگر بخوام اطاله کلام نکنم برم سر اصل موضوع که بیشتر در خدمت شما باشیم، من فقط یه اشارهی به سیاست‌های کلی نظام در زمینه منابع آب میکنم و گوش جان میسپاریم به فرمایشات شما. طبق بندهای سیاست کلی نظام در زمینه منابع آب، گزینه هایی که عرض میکنم اینها هست: ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوزه های آبریزی کشور، ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش های اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب، افزایش استحصال آب و به حداقل رسوندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن، مهار آبهایی که از کشور خارج میشه و اولویت استفاده از منابع آب مشترک و تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد، آبخیزداری، آبخانداری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آب‌های غیر متعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری از منابع آب. آقای مهندس، استان تهران طبق سرشماری که در سال 95 انجام شده 13,266,928 نفر جمعیت داره که از این مقدار جمعیت حدود 815,000 نفر طبق آمار اون سال در روستا ساکنن، یعنی چیزی حدود 5.5%. استان تهران که 17.5% جمعیت کشور و 78% مساحت کشور رو شامل میشه، وسعتی برابر با 13,688,000 کیلومتر مربع داره. داره 16 شهرستان، 35 بخش، 73 دهستان، 49 شهر، 1048 روستا و 3 فرمانداری ویژه است. توی این پایتخت عزیز ایران زمین 4,288,563 خانوار طبق آمار رسمی سال 95 زندگی میکنه که تراکمی معادل 1,014 نفر در کیلومتر مربع در سال 1400 به عنوان متراکم ترین استان کشور شناخته میشه. با توجه به اینکه حالا در شبکه تهران ما خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم، موضوع آب رو با برش استان تهران اگر موضوعی دارید بفرمایید. حالا در خلال برنامه اگر سوال دیگه ای بود من حقیقتا خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون از آماری که ارائه دادین. خب ببینید، ما تو بحث سیاست‌های کلی نظام هم که اشاره فرمودین، بحث آمایش سرزمین مطرح شده بود که اصول و مبانیش اینه که در هر منطقه ببینیم چه پتانسیل‌ها و چه ظرفیت‌هایی هست و متناسب با همون از اون بهترین استفاده رو بکنیم. خب شاید یه سری سیاست‌هایی که در دولت‌های گذشته بوده و بیشتر به توسعه فیزیکی توجه شده و نه توسعه همه جانبه و متوازن، باعث شده که تهران به عنوان پایتخت رشد قارچگونه و خیلی سریع و گسترده‌ای داشته باشه و جاذبه ایجاد بشه برای مهاجرت خیلی ها از شهرهای دیگه، از روستاها به این کلان شهر تهران که میبینیم که حالا معضلات مختلفی رو ایجاد میکنه در کنار حالا بحث ترافیک، آلودگی هوا و مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی. مسئله آب و تأمین آب شرب و بهداشت برای این جمعیتی که اشاره فرمودید اصلا یه مسئله شده که میبینیم ما مثلا از سد طالقان داریم آب و انتقال میدیم میاریم، غیر از حالا سد کرج و سد طالقان، سد لطیان، سد لارش، یعنی سد مملو فقط زدیم برای تامین آب شرب تهران. کلی چاه عمیق زده شده برای تامین آب. بازم میبینیم که مشکل مثلا کمابی هست و احتمال اینو میدن که در تابستانها که مصرف آب بالا میره و کولرها روشن هستن ما با مشکل مثلا آب مواجه بشیم. و این بهره برداری بیرویه از آب به خصوص آب‌های زیرزمینی در تهران یک خطری رو ایجاد کرده که یک بحث فرونشست اراضی داره اتفاق میفته، اصطلاحا هم بهش زلزله خاموش گفته میشه. یعنی ما که برای چه تأمین آب شرب و بهداشت، چه برای تأمین آب فضای سبز شهری چاهای زیادی در تهران حفر شده، چاهای عمیق و نیمه عمیق، و برداشت بیرویه سبب شده که به تدریج این همراه با آبی که خارج میشه مواد ریزدانه هم خارج بشه و این خلل و فرج داره، درشتونه ها در هم فرو میرن و دشت داره نشست میکنه و ممکنه که یه دفعه این تاب و تحملش رو از دست بده و خدا نکرده یه فرونشست بزرگی اتفاق بیفته که نتیجهش میشه یه زلزله‌ای که باعث آسیب بشه، که الان سازمان مدیریت بحران باید این مسئله رو جدی بگیره، بحث مدیریت آب رو. یعنی یه وقتی که ما بیشتر روی بحث عرضه داریم تمرکز میکنیم، های سدهای مختلف بزنیم، چاه بزنیم، ولی از اون ور رو مدیریت تقاضا و بحث مصرف و این که صرفه‌جویی بشه، کاهش مصرف بشه و پیشگیری بکنیم از این که اتلاف آب اتفاق بیفته. من شنیدم که تو همین شبکه آب مثلا شهری کلی چون قدیمی شده و مثلا پولی نداشتم برای بازسازیش و نوسازیش، کلی پرت آب ما داریم، یعنی یه سری کلی انرژی مصرف میشه، آب استخراج میشه، میاد تو شبکه لوله های ما، ولی به جای اینکه به دست مصرف کننده برسه توی همین اتصالات نش میکنه و داریم آب رو از دست میدیم. به نظرم این بحث جامعیتی که فرمودین باید همه اینا رو با هم بهش توجه بشه.
بسیار عالی. آقای مهندس، کشور عزیزمون در بخش نیمه خشک کره زمین قرار داره و با دارا بودن 1% از مساحت کره زمین، تنها 0.36% از کل منابع آب تجدید شونده جهان رو دریافت میکنه. بنابراین خشکی و کمبود آب در ایران یک واقعیت اقلیمیه. علی‌رغم فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی که در کشور از لحاظ منابع طبیعی وجود داره که بخوام بر بشمرم، میتونم عرض بکنم که تنوع اقلیمی، وضعیت ژئوپلیتیکی، تنوع‌های خاص گیاهی و جانوری، دشت‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و حتی کویری که به ظاهر خشن هست ولی مستعد برخورداری از انرژی خورشیدی هست و خیلی از موضوعات دیگه که شاید الان حضور ذهن نداشته باشم، حقیقت نیاز به یک نگاه علمی و خردمندانه داره. از عمده ترین چالش های بنیادی در رابطه با منابع آب میتونم به محدودیت ذاتی آب اشاره بکنم. حالا در ادامه اینا رو عرض میکنم، حتما از فرمایشات شما به عنوان راهکار استفاده خواهیم کرد. یا توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش ها، این یکی دیگه از موضوعاتی است که به عنوان چالش تلقی میشه از دید صاحب نظران. یا مثلا کاهش کیفیت آب یا افزایش جمعیت و تقاضا در بخش‌های مختلف مصرفی آب، تغییر اقلیم و خشکسالی رو میتونم یاد بکنم ازش، یا نبود داده‌های آماری پایه و دقیق قابل اعتماد. ما در زمینه آب هم این موضوع رو داریم. یا حکمرانی غیر اصولی و مدیریت غیر یکپارچه منابع آب. یا خدمت شما عرض بکنم که مسائل مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی آب، یا عدم اجرای سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آب. خدمت شما عرض بکنم ضعف نظارت بر اجرای سیاست‌هایی که مرتبط با این حوزه و قوانین حوزه آب هست، یا تعداد چاه‌های غیر مجاز حفرشون. یا خدمت شما عرض بکنم تعداد زیاد بهره برداری یا این سواد اندکی که برای استفاده اصولی و روش اصولی استفاده از بحث آب میشه. چون ما یه رویکردی در زمین کشاورزی هم داریم که حدود 4-5 میلیون بهره بردار وجود داره. در این زمینه هم میخواستم نظرتون رو بدونم.
خیلی ممنون. حالا اشاره‌ای که به بحث خردمندی تردید، من یاد این نیاکان خردمندمون افتادم که تو این منطقه خشک و نیمه خشک 85% ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده و میزان بارندگی به طور طبیعی کم هست، اومدن قنات رو ایجاد کردن برای تأمین آب که یک روش خیلی اصولی بوده. چرا که قنات زهکش یک دامنه است. اگر در یک سالی پربارش باشه، مثلا ترسالی باشه، بارندگی زیاد باشه، آب قنات هم زیاد میشه. یک سالی که کمابی هست و خشکسالی هست، آب قنات هم کم میشده. نیاکان ما با متناسب با آوردی که اون قنات براشون داشته، اون وقت سطح زیر کششون رو تنظیم میکردن. از وقتی که این تکنولوژی حفر چاه اومد، ما بیشترین آسیب رو در بهره برداری بیرویه از آبهای زیرزمینی خوردیم. نه تنها اومدن در حاشیه این قنات ها چاه زدن و قنات ها خوش شد، چون قنات یه زحمتی داشت برای لایروبی که اونم با کبل گذاری برطرف می شد دیگه، جلوی ریزش قنات هم گرفته می شد، هزینش کمتر می شد. ولی به جای اینکه این قنات ها حفظ بشه، اومدن از تکنولوژی و یعنی اون خودشیفتگی که پیش اومد و شیفتگی در مقابل فناوری های جدید، و از اون طرف یه سری افرادی که بالاخره یه کسب و کارهایی راه انداخته بودن می‌خواستن این تکنولوژی رو بفروشن، تشویق کردن کشاورزا رو، و دیگه دور موتور کنترلش دست خود کشاورز و بهره برداره که با افزایش دور موتور آب بیشتری رو برداشت بکنه. و این تراژدی آف کامون یا این بحران منابع مشترک که الان پیش اومده به خاطر همین رقابت هاست. قدیم رفاقت ها داشتیم، هوای همدیگه رو داشتن، کشاورزایی که توی دشت بودن سعی میکردن با هم همکاری داشته باشن، ما بحث بونه و مثلا سربونه ها رو داشتیم یا واره رو داشتیم، یعنی نظام های مشارکتی داشتیم و اینجور رقابت های ناسالم نبود. الان که دیگه تکنولوژی اومده و هر کی پول داره میتونه چاه بزنه یا کفشکنی بکنه، عمق چاه رو اضافه بکنه، بهره برداری های بی رویه باعث شده که این سفره آب زیرزمینی پایین میره، سطح آبش پایین افتاده، حتی ممکنه که آبهای شور حمله بکنه، کیفیت آب اینا از بین بره و این آب شور وقتی که به زمین داده میشه تبخیر میشه، نمکش باقی میمونه، اراضی ما میشه شورزار، یعنی ما هم داریم از اون طرف آبهای زیرزمینمون از دست میدیم و کیفیتش رو از تهدید میشه، هم از این طرف اراضی حاصلخیزمون داره لمیزره میشه و بیابانی میشه. اما اشاره‌ای که شما کردید، ببینید تو بحث این یک پارچگی و مدیریت جامع، ما چرخه آب و چرخه مواد مغذی که آب با خودش حل میکنه و آیه قرآن هم میفرمه که و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما همه چیز رو از آب آفریدیم، این چرخه و این که جریان آب از ارتفاعات به سمت پایین دست همراه خودش مواد مغذی هم می آورده، غیر از این که حالا بحث آب بوده، ما این سیکل هیدرولوژیکی و چرخه آب رو بهش کمتر توجه کردیم و به جای اینکه بریم کارهای آبخیزداری یعنی حفظ آب و خاک در بالادست انجام بدیم و کارهای احیای پوشش گیاهی رو در بالادست انجام بدیم که باعث بشه که میکرو اقلیم عوض بشه و مثلا رطوبت بیشتر بشه، اومدیم در پایین این آبایی هم که اونجا کنترل نمیشه تبدیل به سیل میشه، کلی خسارت در پایین دست وارد میشه. هنر دولت مردان ما این شده که بیایم خسارت بدیم برای اونایی که از طریق در اثر سیل خسارت دیدن، حالا چه به بخش کشاورزی، چه بخش صنعت، چه بخش خدمات، چه مردم. بعضی خسارات که قابل جبران نیست، وقتی که خسارت جانی داریم خیلی افراد کشته میشن یا احشامی که آب میبره، ولی اون به جای اینکه این همه هزینه خسارت در پایین دست بدیم، اگه جامعه نگری داشتیم، اگه اون خرد ورزیه باشه، باید بریم رو بالا دست کار بکنیم. من سال 1390 بازدیدی از هندوستان داشتم، اونجا کارهای آقای آب هندوستان رو دیدم. آقای آب هندوستان با روش‌های ساده استحصال آب باران 860 هزار هکتار از مناطق خشک راجستان رو احیا کرده و کاری کرده که بعد از رودخونه‌ای که خشک شده بود، بعد از 12 سال کار آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی آبدار بشه، آب دائمی پیدا بکنه. ما الان افتادیم به جون طبیعت، انتقال آب، آب از شمال بیار، آب از دریا، آب شیرین کن از جنوب بیاریم. الان 17 تا استان رو میخوان از طریق آب شیرین کنهایی که در دریای عمان احداث میشه، مثلا با لوله آب رو کلی انرژی مصرف بشه، کلی هزینه انتقال داره، کلی هزینه تعمیر نگهداری داره و از اون طرف خسارات زیست محیطی داره که حالا این پسابی که آب شیرین کنها تو دریا وارد میشه سبب آلودگی میشه، اکوسیستم دریا رو به هم میزنه و این ترانشه هایی که برای نصب لوله نصب میشه مطمئنن تو طبیعت باعث میشه که این پایداری شیپا به هم بریزه. میخوام بگم به جای این که بریم اون خرد ورزی که شما فرمودید مشکل یک حوزه رو در خود حوزه با کارهای آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی در بالادست حل بکنیم که چند منظور از هم باعث میشه که پوشش گیاهی تقویت بشه، دامپروریمون منتفع بشه و از اون طرف جلوی سیل گرفته بشه، اومدیم روی سدسازی و انتقال آب که اینا حالا معضلاتی رو ایجاد کرده که اگه وقت باشه توضیح میدم.
انشالله همونطور که مستحضر هستید، آیا مهندس حوزه‌های آبریز اصلی کشور انقدری که حالا سواد و مطالعات حقیر قد میده، ما عرس رو داریم، حالا اگه جای اشتباه کردم لطفا بفرمایید، سفید رود رو داریم، اترک رو داریم، کرخه رو داریم، کارون رو داریم، زهره و جراحی رو داریم، ارومیه رو داریم، فلات مرکزی و زاینده رود. با این 9 تا حوزه آبریزی که ما داریم، اول خواهشم اینه که یه تعریفی شما از آبخیزداری هم داشته باشید برای شنونده‌های عزیز، اصلا این آبخیزداری رو بدونن چی هست.
ببینید وقتی که بارندگی میشه، قطرات بارون قبل از اینکه به زمین برسه بخشیش تو همین آسمون تبخیر میشه.
بله.
بخشیش که به سطح زمین میرسه متناسب با بافت خاک و قدرت نفوذپذیری که در خاک هست بخشیش نفوذ میکنه تو دل خاک.
درست.
اون بخشیش که دیگه نمیتونه نفوذ پیدا بکنه جریان پیدا میکنه و به صورت آب سطحی جمع میشه و نیروی ثقل، نیروی قدرت جاذبه زمین شروع میکنه راه افتادن. آب که راه افتاد این توپوگرافی آب رو هدایت میکنه به سمت نهرها و جویها و این نهرها و جویها که به هم وصل میشن میشن رودخونه ها و رودخونه های کوچیک به هم وصل میشن میشن رودخونه های بزرگ. این عرصه‌ای که کل آب بارانش جمع میشه توسط این توپوگرافی منطقه و به یه نقطه که حالا میتونه یه سد باشه یا یه دریاچه باشه ختم میشه به این میگیم حوزه آبریز یا حوزه آبخیز. و این عرصه وقتی که میگیم آبخیزداری یعنی مدیریت این حوزه آبخیز به جوری که از بالا دست تا پایین دست آب که حفظ بشه خاک هم حفظ میشه چون حرکت آب باعث شسته شدن خاک میشه که معضلی به اسم فرسایش خاک که میاد در پایین دستی که ما سد ساختیم آب جمع کنیم به جاش رسوب جمع میشه. کل این چرخه آب در این شبکه آبراهی رو مدیریت کردنش رو میگیم آبخیزداری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از شما ما باید یه قول هم بگیریم که یه برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم، از دانش شما استفاده بکنیم. به دلیل اینکه وقت برنامه محدود هست جمع‌بندی خاصی اگر دارید یک دقیقه بفرمایید که انشالله برنامه بعدی هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. ببینید من خودم مهندس آب هستم، عمران آب خوندم، ارشدم مهندسی منابع آب با گرایش حفاظت بوده. ما مهندس ها بعضن مغرور میشیم العلم و حجاب الاکبر و اون غرور مهندسی باعث میشه که بخوایم بریم به جنگ طبیعت. این اصلا یعنی تجربه جهانی و تجربه داخلی همین خوش شدن دریاچه ارومیه نشون میده که ما اشتباه کردیم. خیلی از رودخونه هامون، خیلی از تالاب هامون خوش شده. نگاه مهندسی صرف در بحث آب کافی نیست. ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و اون تغییر اقلیم که شما فرمودید، یه سری چالش های جهانی هست، گرمایش کره زمین که ما تحت تاثیر اونا هم هستیم، ولی خب سوء مدیریت هم هست. امیدوارم که با این خردورزی که اشاره شد جامعه نگری باشه و بخش نگری نباشه و بتونیم این چرخه آب رو به طور کامل در نظر بگیریم، به خصوص سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم. متشکرم.
خیلی خیلی ممنونم. رسیدیم به لحظات سخت خداحافظی. تا یادم نرفته تا برنامه بعد به مطالعه کتاب سیاستگذاری آینده محور علم و فناوری در حوزه مدیریت منابع آب، اثری از امیر هوشنگ حیدری و محسن کشاورز ترک از انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دعوتتون میکنم. جا داره از زحمات دوستان، همکاران و دستاندرکاران خوب این برنامه، سرکار خانم باقری سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم عمیدی مسئول محترم هماهنگی برنامه و صدا بردار محترم برنامه هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر به جا بیارم. در پایان ضمن تشکر مجدد بابت همراهیتون از سویدای جونم براتون بهترین ها رو آرزومندم و خواهش میکنم مطالعه کتاب، رعایت قوانین، ورزش و لبخند فراموش نشه. تا برنامه بعد دلم حسابی براتون تنگ بشه. مراقب مهربونیاتون و شهرمون باشید. روزگارتون با عشق، التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.